آه شروع کنید نمازشون، من چون نمازشون شکسته است یکم طول میکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و احترام خدمت استادان فرهیخته و حاضرین گرامی، بسیار مفتخر هستیم که 25مین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی و با عنوان فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر آرای دیرتای، درست میگم تلفظش رو، دیرتای با تاکید بر مسئله علوم انسانی در ایران توسط جناب آقای دکتر مالک شجاعی ارائه میگردد. این توضیحاتی هستش که در واقع عرض می‌کنم خدمتتون، توضیحاتی که در ارتباط با کرسی‌های ترویجی و اینکه چی هستند رو عرض می‌کنم خدمتتون. ممکنه که در واقع این تکراری باشه برای عده‌ای از دوستان، ولی چون که برخی از دوستان ما اولین بارش ممکنه باشه که تو این جلسه حضور داشته باشن، من به ناچار معرفی کوتاهی سعی می‌کنم کوتاه باشه از این کرسی‌ها ارائه خواهم داد. همانطور که مستحضر هستیم، برگزاری کرسی‌های تخصصی نظریه پردازی نقد و مناظره در سطح کشوری، در سطح ملی، مستلزم دستیابی صاحبان کرسی‌ها به استانداردهای علمی مصوب هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره در شورای انقلاب فرهنگی است. دستیابی به این استانداردها خود نیازمند تمرین و تجربه هم از جانب صاحبان کرسی‌ها و هم دستگاه‌های برگزار کننده است. به همین دلیل برگزاری کرسی‌های تحت عنوان کرسی‌های ترویجی پیش‌بینی شده. بنابراین کرسی ترویجی به آن دسته از کرسی‌های آزاد اندیشی مبتنی بر اخلاق و منطق اطلاق می‌شود که در جهت بست فرهنگ گفتگو و نقد با هدف گفتمان سازی فضای عقلانی در مراکز علمی و با رویکرد تبادل و تضارب آرا و افکار برگزار می شود. این کرسی ها اگرچه ممکن است که به نظر برسد از استانداردهای لازم برای برگزاری کرسی های علمی تخصصی در سطح کشوری البته برخوردار نباشه، اما با تبعیت از مقررات تعیین شده توسط کمیته دستگاهی گارمیس در جهت نهادینه سازی فرهنگ نظریه پردازی نقد و مناظره علمی و تمرین تجربه صاحبان اندیشه و نظر برای حضور عالمانه و مقتدرانه در کرسی‌های تخصصی علمی. خوش آمد. کرسی ترویجی رو به دو صورت عموما برگزار می‌کنه، یکی به صورت مناظره و دیگری کرسی ترویج عرضه و نقد ایده علمی. مناظره به هر گونه مباحثه رو در رو روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر گفته میشه که به گونه نقادانه دیدگاه‌ها و نظرات یکدیگر رو درباره موضوع خاص به چالش می‌کشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت‌آمیز تفوق یابد. اما کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی که کرسی امروز هست به هر گونه تلاش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، نظر، مکتب، ایده، بینش، جریان و غیره جهت کمک به اصلاح و بهبود آن باشد گفته می شود. چرا که اشاره شد ساختار کرسی امروز کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی است. ارکان این نوع کرسی عبارت است از یک نفر ارائه دهنده ایده و یا نقد، دو نفر ناقد که شخص ارائه دهنده موظف است به انتقادات ناقدین پاسخ گوید، مدیر علمی جلسه که به مدیریت علمی جلسه و همچنین پرسش و پاسخ حاضران در جلسه می‌پردازد. بنابراین کرسی ترویجی امروز ایده است که از سوی جناب آقای دکتر مالک شجاعی مطرح شده. ناقدین این جلسه جناب آقای دکتر محمد تقی موحد ابتدایی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم و جناب آقای دکتر پگاه مصلی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر علمی این جلسه جناب آقای دکتر مهدی معین‌زاده از پژوهشگاه هستند. 15 دقیقه پایانی جلسه معمولا به طرح سوالات و یا نظرات حاضرین در جلسه اختصاص پیدا میکنه. از این رو از بزرگواران حاضر در جلسه خواهش مندیم که اگر سوال و یا نظری دارن در پایان جلسه با ذکر نام خود و البته با رعایت زمانی حدود 2 الی 3 دقیقه در پایان جلسه با کسب اجازه از مدیر علمی جلسه بفرمایید. شایان ذکر هستش که گزارش مکتوب و فایل صوتی این کرسی و دیگر کرسی‌های برگزار شده در سایت پژوهشگاه زیر مجموعه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و در قسمت دفتر کرسی‌های نقد، نوآوری و نظریه‌پردازی قابل دسترسی است. طبق برنامه زمانی جناب آقای دکتر شجاعی به مدت 30 الی 40 دقیقه به ارائه خود می‌پردازند و سپس هر یک از ناقدین به نقد و نظر خود راجع به این ایده خواهند پرداخت و آقای دکتر شجاعی به نقد ایشان پاسخ می‌دهند. ضمن آرزوی توفیق برای آقای دکتر شجاعی، مدیریت علمی این جلسه رو به جناب آقای دکتر معین‌زاده می‌سپارم و در اینجا لازم می‌دونم که از ایشون تشکر بکنم که این زحمت رو قبول می‌کنن و ممنونم. همچنین از ناقدین هم تشکر می‌کنم که زحمت نقد و بحث این جلسه رو به عهده گرفتن.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. میخوایم سریع بریم سر اصل جلسه. من فقط در باب اهمیت مسئله چند کلمه ای رو مصدق میشم. خب مناقشه علوم انسانی توی ایران نزدیک است که به معرکه علوم انسانی نزدیک بشه یا شده و مدتی است که حرفهای بسیار بعضن متشتتی زده میشه، غیر منسجمی زده میشه، بدون مبنایی زده میشه در خصوص علوم انسانی، بدون اینکه شناخت دقیقی از مبانی فلسفی علوم انسانی ارائه بشه. تأمل فلسفی در باب علوم انسانی قطعاً با نام ویلهلم دیلتای گره خورده و شاید بشه گفت که اولین و حداقل در قرن 19 و اوایل قرن 20 مهمترین شخصیتی است که تأملات جدی فلسفی در باب علوم انسانی داره. جناب آقای دکتر مالک شجاعی از دورانی که مشغول نگارش تز دکتریشون بودند دلمشغولی و دغدغه آراء دیلتای، فهم هرمنوتیکی دیلتای از علوم انسانی و همینطور این دغدغه بسیار مهم رو داشتن که چجور میشه از بصیرت‌های دیلتای در علوم انسانی در مورد مسئله علوم انسانی در ایران استفاده کرد. من بیش از این تصدیق نمیدم و از ایشون خواهش میکنم که فرمایشاتشون رو ارائه بفرمایند. ظرف حد اکثر چیزی که پیش بینی شده 30 دقیقه، 10 دقیقه به 2 هست و این رو مد نظر داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و همکاران و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و سپاسگزارم از دفتر دبیرخانه کرسی ها در پژوهشگاه خان دکتر ایشانی و همکار سخت کوش و پیگیرشون سرکار خانم صابری. اگه پیگیری های ایشون نبود ما منتظر بودیم یه بار پیگیری نکنن که رها بشه قضیه، چون ماشاءالله پیگیری های زیادی کردن و از هر دو بزرگوار سپاسگزارم. همینطور از مدیر محترم علمی جلسه برادر اندیشمندم آقای دکتر معین‌زاده که همیشه ازشون میآموزم، یاد میگیرم و این سالها توفیقیه که از نزدیک بیشتر استفاده میکنم. جناب آقای دکتر پگاه مسله دوست گرامی و همکار ارجمند که از نقد ها و نظر و پیشنهادشون همیشه میآموزیم و فرصتی هم هست که در پژوهشگاه بیشتر خدمتشون باشیم. و منتقد دیگر بحث جناب آقای دکتر سید محمد تقی موحد ابتدایی دوست گرامی و فاضل که شاید در ایران کمتر کسی مثل ایشون باشه که متمرکز روی بحث علوم انسانی و مسائل ایران معاصر تعامل کرده باشن و نقد نوشته باشن. تقریبا به حمدالله این طرف ماجرا خیلی غنی و کیفی. حالا انشالله ما هم سعی میکنیم با نقد دوستان یه مقدار خودمون را ارتقا ببخشیم. من تو این فرصت کوتاه واقع قضیه اینه که یه کتابی، حالا اگر بشه گفت تحت عنوان مقدمه بر فلسفه علوم انسانی از بنده منتشر شد که خیلی اینا واقعا میگم ادعایی ندارم، مجموعی از ترجمه ها و تأملات و نوشته هایی که در زمینه علوم انسانیه با تاکید بر ویلهلم دیلتای، فیلسوف، مورخ و انسانشناس آلمانی قرن 19 1833-1911 که خیلی از کسایی که تو حوزه فلسفه و مطالعات علوم انسانی کار میکنن ایشان را به عنوان فیلسوف علوم انسانی و کسی که برای نخستین بار طرح فلسفی مسئله علوم انسانی را کردن مطرح میشه. خب به هر حال ما تو فضای ایران معاصر تنفس میکنیم، بنده هم دانشجوی فلسفه بودم، از دوره کارشناسی ارشد که من رسالم در مورد کانت، فوکو و مسئله روشنگری بود که یه کتابچه‌ای چاپ شده در همین حوزه هم از بنده، متوجه اهمیت علوم انسانی شدم، چون میدونید که فوکو خیلی روی این بحث علوم انسانی، اصلا عنوان یکی از کتاباش هست عنوان حالا به نوعی فرعی کتاب نظم اشیا. از اون طرف خب تو ایران دهه 80 بودیم، اواخر دهه 80، و علوم انسانی هم به لحاظ معرفتی، هم به لحاظ نهادی، هم به لحاظ گفتمانی در این مناقشات، حالا تعبیر آقای دکتر معین‌زاده که دیگه تبدیل هم میشه گاهی به جهت اینکه حرفای زیادی زده میشه، بعضا معرکه‌ای که در باب علوم انسانیه، فکر کردم که خوب رساله دکتری و تأملاتی که حالا به عنوان یه دانشجوی فلسفه دارم رو متمرکز روی بحث علوم انسانی بکنم. چرا دیلتای مهمه؟ آقای دکتر معین‌زاده به خوبی اشاره کردن که چرا مهمه، هم برای فهم علوم انسانی در کلیت تجربه جهانیش و هم برای فهم علوم انسانی و نسبتش با مسائل ایران معاصر، به این جهت که نخستین فیلسوفیه که طرح فلسفی علوم انسانی کرده و به تعبیر خودش بنیادگذاری فلسفی کرده قصه علوم انسانی را. من به وجوه اهمیت دیلتای در مباحث ایران معاصر در جنبندیم توی 4-5 محور خواهم پرداخت. الان سعی میکنم وارد متن بشم، فقط با دو تا نقل قول آغاز میکنم بحثم را، چون اینها مهمه و بعد اگر فرصت شد به اون برمیگردم. از خانم دکترم میخوام که اگر زحمتی نیست 5 دقیقه مونده به پایان بحث یه یادآوری کنن که من یهو تو آخر بحث البته خودم اینجا ساعت گذاشتم، ولی خب اگر غفلت کردم لطف کنید یادآوری کنید. نقل قول اول از پروتاگوراس هست، فیلسوف پیش سقراطی قبل از میلاد، 490 تا 420 قبل از میلاد، به نقل از رساله تئتتوس افلاطون 152A. اون جمله معروف پروتاگوراس رو دوستان شنیدن، حالا شاید اسم پروتاگوراس رو برای دوستان غیر فلسفه آشنا نباشه، اما این جمله را شنیدن که انسان معیار همه چیز است، معیار هستی اون موجوداتی که هستند و معیار نیستی موجوداتی که نیستند. این رو افلاطون در رساله تئتتوس به پروتاگوراس نسبت میده و بحث میکنه، و تفسیر غالبی هم که از این جمله بوده، البته قابل نقده، این بوده که پروتاگوراس پیشگام نسبیگرایی اومانیستیه، یعنی نسبیگرایی انسان محور، اینکه انسان محور همه چیز هست در هستی شناسی و بعداً در معرفت شناسی و ارزش شناسی هم بحث پیدا می‌کنه. این نقل قول رو می‌ذارم کنار نقل قول یکی از فیلسوفان تحلیلی معاصر، فیلسوف آمریکایی ویلفرد سلارز، که در کتاب ساینس پرسپشن اند ریالیتی جمله‌ای داره و در اون جمله میگه که علم معیار همه چیز است، معیار این که چه چیزهایی وجود دارند و معیار این که چه چیزهایی وجود ندارند. از فاصله 420 قبل از میلاد تا 1991 این آموزه پروتاگوراس که میگفت انسان معیار همه چیزه، میرسه به این آموزه فلاسفه تحلیلی که علم معیار همه چیزه، معیار این که چه چیز وجود داره و چه چیز وجود نداره. غرض اینه که بازنمایی کنم با این دوتا نقل قول فضای حاکم بر روحیه علمی معاصر را، که خب دیلتای هم اونطور که گادامر بحث میکنه در حقیقت و روش بخش دوم فصل دوم بخش دوم حقیقت و روش متأثر از این روحیه علمی هست، منتها به نحو دیگه‌ای و سعی می‌کنه تعدیل کنه. در مورد دیلتای خب خود من یه چیزایی نوشتم، اینجا هم در مورد مفهوم شناسی علوم انسانیش بحث کردم، میخوام بیشتر برم رو بحث هرمنوتیک و فهم هرمنوتیک دیلتای از علوم انسانی و پیامدهاش. توی این کتاب سعی کردم علاوه بر این که یه مقدمه‌ای داشته باشم طرح بحث علوم انسانی و نسبتش با مباحث معاصر، زندگی و آثار دیلتای رو بحث کردم، پیشینه مطالعات در باب جایگاه دیلتای در فلسفه علوم انسانی، اصطلاح شناسی دیلتای، اومدم علوم انسانی رو بحث کردم، روانشناسی توصیفی و تبیینیش، هرمنوتیک، بحث تجربه زیسته، بحث روح عینی که خیلی برای دیلتای مهمه و از هگل گرفته، بحث فلسفه حیات، بحث مقولات واقعی در مقابل مقولات سوری، بحث عقل تاریخی که عبارت تأمل برانگیزی داره دیلتای و میگه اگر کانت به دنبال این بود که نقد عقل محض کنه، من دیلتای بدون پروژم نقد عقل تاریخیه و عقل تاریخی مگر چیزی غیر از علوم انسانی و بروزات مفهوم میشه. فصل دوم مبانی فلسفی دیلتای، مبانی معرفت شناسی، هستی شناختی و روش شناختیه. من خیلی با این تعبیر موافق نبودم، ولی خب بالاخره ناشر هم پیشنهادایی داشت که ارزیابان در واقع اینطور کاتگورایز شد. بحث کردم که به چه معنا طرح دیلتای کانتی هست، چون اگر کانت و اهمیت انقلاب کوپرنیکی کانت و اون چیزی که ازش تعبیر میشه به گشت اومانیستی فهم نشه، قصه علوم انسانی تصویر درستی ازش ارائه نشده. بحث مناسبات فکری کانت، شلایرماخر، هگل و فیلسوفان حیات و فیلسوفان تاریخ قرن 19 با دیلتای، بحث تمایز علوم انسانی و بعد وارد اصل بحث شدیم که دیلتای حداقل طبق یک تفسیر در دهه‌های آغازین پژوهش‌های خودش معتقد بود که روانشناسی بنیاد علوم انسانیه و خیلی مصر بود روی این قضیه که روانشناسی به عنوان علم اولا هست و بنیاد علوم انسانیه و منظورش هم از روانشناسی چیزی نزدیک به پدیدارشناسیه، کما اینکه من در کتاب بحث کردم، نه به معنای سایکولوژی تجربی که وونت و دیگران بحث کردن. هرچند دوستان اگر قصه روانشناسی را دنبال کنن، حتی اقل این کتاب تاریخ روانشناسی مدرن شولتز را ببینن، از ابتدا روانشناسی با فلسفه و مباحث عمیق فلسفی همراه بود و گره خود، چه از علم النفس قدما چه مباحث روانشناسی جدید. به هر حال اون چیزی که موضوع بحث امروز جلسه است و من به نظرم حالا مهمتر از جهت ارتباطش با مسائل ایران، فهم هرمنوتیکی دیلتای است که تو دوره متأخر یا تو دوره دوم پروژش مطرح میشه به دلایل و عللی، از جمله نقدهای معاصرانی مثل هوسل و دیگران. دیلتای از روانشناسی شیفت میکنه به تاریخ و تجربه زیسته و هرمنوتیک، حالا اینا کنار هم هست، و این دفعه بنیاد علوم انسانی را هرمنوتیک میدونه و به جهت اینکه در منازعه پوزیتیویسم و هیستوریسم قرن 19 هم بالاخره میخواد یه جورایی الجمع بین رأی الحکیمین بنویسه، وارد بحث این میشه که ویژگی‌های مثبت هر دو مکتب تاریخی و پوزیتیویستی را بگیره و ویژگی‌های منفیش را رها کنه و ازش موجودی به نام علوم انسانی در بیاره. نقد جدی میکنه هم پوزیتیویسم را و هم سنت تاریخی را و با رساله ظهور هرمنوتیک، یک کتاب بسیار مهمی داره دیلتای که خوشبختانه به زبان فارسی هم ترجمه شده، تحت عنوان هرمنوتیکس اند استادی آف هیستوری که آقای ثانعی دربیدی ترجمه کردن به هرمنوتیک و مطالعه تاریخ، منتها که این متمرکز میشه همین رساله در باب هرمنوتیک هم در اون هست، منتها قبل از اون در مقدمه بر علوم انسانی که زودتر هم منتشر میشه و جلد اول این مجموعه آثاریه که دانشگاه پرینستون منتشر کرده، اونجا طرح مسئله علوم انسانی رو میکنه و تو فصل پایانی هم تفاسیر انتقادی که معاصران به دیلتای داشتن رو بس کردم. 4 فیلسوف علوم انسانی معاصر، قولان فلسفه علوم انسانی معاصر که هایدگر هست، گادامر هست، ریکور هست و هابرماس، هر 4 فیلسوف که فیلسوفان علوم انسانی هم هستن، بخشهایی از آثار مهمشون را به دیلتا اختصاص دادن. هایدگر در هستی و زمان فصل 5 ذیل بحث تاریخ‌مندی و زمان‌مندی بحث می‌کنه که من آوردم. گادامر اشاره کردم، فصل 2 بخش 2 حقیقت و روش، این ترجمه انگلیسیش صفحه 213 به بعد. هایدگر صفحه 123 فارسی، اونطور که من یادداشت کردم. و هابرماس هم در کتاب نالج اند هیومن اینترست یک گفتاری داره، گفتار 7 در باب نظریه علوم اجتماعی و انسانی دیلتای است. و پول ریکور هم در کتاب درس گفتارهای علوم انسانی به گمانم وارد بحث دیلتای میشه، البته اون رو من الان متاسفانه نیاوردم. حالا وارد بحث بشیم ببینیم که در واقع مقدمات بحث دیلتای چی است. من مفهوم شناسی علوم انسانی در دیلتای را چون همینجا بحث کردم ازش عبور میکنم، ولی اجمالا دوستانی که در جلسه حضور داشتن میدونن که اشاره کردیم دیلتای در کتاب مقدمه بر علوم انسانی 7-8 بلکه تا 12 اصطلاح برای علوم انسانی میاره و مثلا مثل علوم اخلاقی، علوم فرهنگی، علوم تاریخی، علوم ناظر به جهان عملی، علم انسان و دولت، حالا تعابیر مختلفه، ولی نهایتاً در مقدمه بر علوم انسانی به این نتیجه میرسه که اصطلاح آلمانی علوم انسانی که آقای دکتر مصلح و آقای دکتر معین‌زاده تلفظش رو بلدن، من بلد نیستم، گایستس ویزنشافتن ظاهرن هست، حالا درست تصحیح بفرمایند، که ریشه در همون گایست هگلی داره را نهایتاً ترجیح میده. و در مقدمه بر علوم انسانی صفحه 57 این عبارت رو میاره که این اصطلاح در مجموع از بقیه اصطلاحات بهتر ماهیت علوم انسانی رو بازنمایی میکنه و میگه که این اصطلاح این امتیاز را دارد که هسته مرکزی امور واقعی را مشخص میکند که بر حسب آنها وحدت این علوم تأمین میشه و محدوده این علوم و تمایز اونها از علوم طبیعی هرچند به صورت ناقص مشخص میشه. اما اگر کتاب دیگر دیلتای که اون کتابم مهمه و خود من این کتاب دیلتای رو مهمتر میدونم از مقدمه تو بحث علوم انسانی، یه کتابی داره من از بس تکرار کردم میترسم ملالاور بشه، کتاب The Formation of Historical World in Human Science هست، تحت عنوان آقای دکتر سانهی ترجمه کردن به تشکل تاریخی تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی، نشر ققنوس 1189 بگمانم منتشر شده، که تشکل را ترجمه فورمیشن گذاشتن. من فکر میکنم اگر بذاریم صورتبندی جهان تاریخی در علوم انسانی به معنای صورتبندی مفهومی، یعنی کانسپچوالایز کردن هیستوریکال ورد، لب حرف دیلتای، حالا لبش اونطور که من ناقص فهمیدم نه به معنای لبش کما هو و حقو که نمیدونم چی هست، میشه این را به عنوان فهم دیلتای از علوم انسانی دونست. در همون کتاب تشکل جهان تاریخی صفحه 255 خیلی عبارت تأمل برانگیزی داره، میگه که حوزه علوم انسانی همان حوزه فهم است و روح انسان، این عبارتش کلیدی، خیلی هم بهش ارجاع داده شده، روح انسان فقط میتواند چیزی را بفهمد که خود آفریده است. هر چیزی که انسان مهر تولید خود را بر آن زده است موضوع علوم انسانی است و هر چیزی که روح انسان خود را در آن متعین کرده در قلمرو علوم انسانی قرار میگیره، که این فشرده و اساره بحث دیلتای است در باب اینکه چرا گایس توی اون اصطلاح آلمانی علوم انسانی مناسب ترین تعبیر برای علوم انسانیه. و در همین کتاب جالب آقای دکتر معین‌زاده، آقای دکتر مصلح، آقای دکتر عبدی 9 حوزه رو میگه که اینا مشخصا مصادیق حوزه علوم انسانی هن و خیلی هم عجیبه که فیلسوف وارد تعیین مصادیق شده، من نمیدونم چرا. یکی تاریخ، اقتصاد سیاسی، حقوق، علم حکومت، دین، ادبیات، شعر، هنر و جهانبینی های فلسفی. یعنی اگر دوستان ملاحظه بفرمایند، این مصادیقی که دیلتای برای علوم انسانی میاره به یک معنا شامل دین و فلسفه و هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعی به معنای مرسوم کلمه میشه و یک حوزه بسیار گسترده ایه. و من خودم یه تأملی روش داشتم که چرا اینا را به عنوان مصادیق میاره. حالا اگر لازم شد، چون نگرانم که از اصل بحث بمونیم، بهش اشاره خواهم کرد. اجمالاً هم قبلاً به این بحث پرداختم که نسبت دیلتای و کانت چیه. دوستان اگر انقلاب کوپرنیکی کانت و موقعیتش در حیات فکری و فرهنگی مغرب زمین و فلسفه جدید جدی گرفته نشه، خیلی از مباحثی که ما در مورد علوم انسانی و علم جدید می‌کنیم در زمینه مطرح شده که از یکی از مهمترین تحولات بنیادینی که اساس این جریان‌های جدید بوده غفلت شده. انقلاب کوپرنیکی کانت سرآغاز همه این بحث‌هاست. به خاطر همین هم هست که دیلتای در کتاب مقدمه بر علوم انسانی خیلی عجیبه تعبیر میکنه که کانت بزرگترین فیلسوفی که دوره جدید به خود دیده است. تعابیر خیلی بلندی داره. منتها خب این جمله معروفش رو شنیدید در مقدمه بر علوم انسانی که میگه که گرچه من خود را با لاک و هیوم و کانت هم داستان میبینم، این جمله رو خیلی ازش نقل میکنن، ولی واقع قضیه اینه که در رگهای سوژه کانتی و سوژه دوره جدید خون واقعی جریان نداره. میگه در رگهای سوژه دوره جدید که منظور کانته، خون واقعی جریان نداره و یک سوژه انتزاعیه. من دیلتای میخوام خون تزریق کنم به این سوژه. خون چیه؟ اون قصه تاریخیت و اون مؤلفه تاریخیه که اضافه میکنه. من چون جای دیگه به بحث کانت و دیلتای مفصل پرداختم و منتشر هم شده، از کانت و دیلتای هم عبور میکنم. منتها بدونیم که دیلتای در سخنرانی خودش در دانشگاه بازل اصلا به صراحت در 1867 تأکید میکنه که متافلسفه من متافلسفه کانتیه. و اجمالا بگم، چون نسبتش با ایران معاصر ممکنه فراموش کنم اونجاهایی که گره میخوره، متافلسفه ما دوستان متافلسفه ارسطویی ترمیم شده است و میدونیم که کانت اتفاقا متافلسفهش در تقابل با متافلسفه ارسطوییه. از متافلسفه کانتیه که علوم انسانی میاد بیرون و نه از متافلسفه ارسطویی. البته علوم انسانی به معنای جدید و الا انسانیات به معنای بحث در باب انسان که خب از شعر و اسطوره و هر شبد که مقولات دیگه هم ممکنه بشود نکاتی را استخراج کرد و ایرادی هم نداره. دیلتا یه کتاب مهمی داره که به زبان فارسی هم ترجمه شده، ذات فلسفه، The Essence of Philosophy، که در اونجا صفحه 104-105 به تفصیل میگه که فلسفه بعد از کانت موضوعش هستی شناسی نیست. فلسفه یعنی فلسفه علوم. منتها کانت، ببینید خیلی نکته مهمی ها، ما فلسفه متافیزیکال دیگه نداریم، خداحافظی با فلسفه های متافیزیکی. فلسفه امروز اگر بخواهد فلسفه باشد باید فلسفه های کانتی باشد. منتها کانت را میگه تا نیمه راه اومد. کانت فلسفه علوم طبیعی را مطرح کرد، ولی من دیلتای میخوام فلسفه علوم انسانی را مطرح کنم. پس پروژه دیلتای هم کانتی هست هم کانتی نیست. کانتی هست به این معنا که فلسفه دیلتای فلسفه متافیزیکال نیست، پست متافیزیکاله، فلسفه علمه، فلسفه ناظر به علومه، ولی کانتی نیست به این معنا که فلسفه علوم طبیعی نیست، فلسفه علوم انسانیه. که اینم داستان مهمیه. و عبارت دیلتای در مقدمه بر علوم انسانی صفحه 238 تأمل برانگیزه که میفرماید امروز کار فلسفه عبارت است از خود اندیشی انسانی و تفکر جامعه درباره خود. مقایسه کنید با بدایت الحکمه، نهایت الحکمه که فلسفه از موجود به ماهو و موجود و سنتی که تو این فضا بحث میکنه. گام بعدی که برمی‌داره، پس گام اول پذیرش متافلسفه کانتی، پذیرش انقلاب کوپرنیکی و پیامدهاش. گام بعدی عنوانش رو گذاشتیم از نقد عقل محض تا نقد عقل تاریخی. خب کانت نقد عقل محض کرده، نقد عقلانیت تجسم یافته نیوتنی کرده، من دیلتای باید نقد عقل تاریخی کنم. پیشینی کانت، مقدمه بر علوم انسانی صفحه 500، پیشینی کانتی منجمد و مرده است، همون که میگفت در رگ‌هاش خون واقعی جریان نداره، ولی شرایط واقعی آگاهی و مفروضات آن چنان که من دیلتای میفهمم یک فرایند تاریخی زنده رو به تکامل را تشکیل میدهد که دارای جنبه های تاریخی است. حیات تاریخ اهم از شرایط آشکارا منجمد و مرده است که ما تحت آن فکر میکنیم. منظورش اینه که مقولات تاریخی اهم از مقولات سوریه، این شرایط را نمیتوان منسوخ کرد چرا که ما به واسطه آن میاندیشیم. در گام بعدی که برمیداره، من میخوام به هرمنوتیک نزدیک بشم. گام بعدی که دیلتای برمیداره مراجعه به تجربه درونی به جای در مقابل تجربه بیرونیه. میگه اگر در علوم طبیعی و علوم تجربی طبیعی همه قصه معرفت میرفت روی external experience یعنی تجربه بیرونی، در علوم انسانی داستان میاد روی چی؟ روی internal experience. ببینید دیلتای خیلی مصره، اینم یکی از اون جاهایی که گره میخوره بحثش به بحث مناقشات ایران معاصر. علم اساساً تجربی است، ما علم غیر تجربی نداریم. وقتی میگیم علم یعنی تجربه، منتها یا علمی است که ناظر به تجربه بیرونی است که میشود علوم طبیعی تجربی، یا علمی است که ناظر به تجربه درونی است که اینجا حاکمیت و قلمرو به علوم انسانی است.
که پنج دقیقه باقی مونده بله. تا من پیشبینی میکنم که 5 دقیقه دیگه هم شما
بله که برسید. تازه من دارم هگل آقای دکتر میگه که وقتی به قرون وسطا میرسیم باید یه کفش چیچی بپوشیم که بپریم از این هزار سال. من تقریبا همچی جهش های جنون آسایی داشتم تو همینجا. حالا به هر تفصیل من بهانه دارم که بپرم، چون میگم یه چیزایی نوشتم، یعنی حداقل اینا رو نوشتم و از دوستان عذرخواهی میکنم که تون تون میان جلو. به هر حال تأکید میکنه رو تجربه درونی. یواش یواش بحث هرمنوتیک اینجاها مطرح میشه دیگه. تجربه درونی برخلاف تجربه بیرونی که با تبیین سر و کار داره، اکسپلنیشن، قصه تبیین در فلسفه های علم، اینجا با فهم سر و کار داره، آندرستندینگ، و آغاز میشه. و از تجربه درونی دیلتای منتقل میشه بعد از نقدهایی که به روانشناسی گرایش میشه به تجربه زیسته، lived experience. این تجربه زیسته من نوشتم که خیلی به کار میبره، تعدادش هم حتی یه بار احصا کرده بودم. من توی مسیر پایان‌نامه آقای دکتر به دیکشنری دیلتای رسیدم، یعنی کاراشو دارم انجام میدم، مثلا lived experience ها کجاها به کار برده، human science ها. فکر میکنم تو فقط تو مقدمه بر علم انسانی 11 بار یا شاید بیشتر دارم، البته الان پیدا نمی کنم عدد را، بس میکنه. ولی اجمالاً تجربه زیستهی که دیلتای میگه مهمترین بعدش، خودش تأکید میکنه که زمانمندیه، یعنی تجربه زیسته تاریخمند، در واقع historical lived experience نوعی حشوه برای دیلتای. خود lived experience historical هست، بنابراین راه زیادی نداره که از این lived experience که در خودش تاریخیت هست به هرمنوتیک برسه. و معتقده که تلقی انسان به عنوان واقعیتی سابق بر تاریخ و جامعه ساخته و پرداخته تبیین‌های تکوینی است. فرد انسان به عنوان مقوم جامعه با این ویژگی تاریخیت موضوع علم تحلیلی عمیق است. اینجا هم دوستان می‌دونید که انسانشناسی دیلتای راهش از انسانشناسی جریان‌های غالب تو بعضی از مباحث فلسفه علوم انسانی که انسان شناسی غیر تاریخی دارن جدا میشه. پس تا حالا 3 جا این اتفاق افتاد. بعد وارد بحث نقد مقولات کانتی میشه. مقولات سوری کانت رو نقد جدی میکنه و از بحث مقولات تاریخی صحبت میکنه که مهمترین مقولات تاریخی رو مطرح میکنه که مهمترینش فهم هست. همین تمایز فهم و تبیینی که مطرح شده. در مقدمه بر علوم انسانی که معروفترین کتاب دیلتای هم هست، معتقده که این عبارت دیلتای است در مقدمه XVII در مقدمه که 1989 رهایی علوم جزئی از مابعد طبیعه در پایان قرون وسطی آغاز شد، معهازا علوم ناظر به جامعه و تاریخ، منظور علوم انسانی، رابطه همیشگی خود با مابعد طبیعه را تا مدت‌ها بعد، یعنی تا قرن 18 ادامه داد. که این اشاره می‌کنه به اینکه علوم انسانی هم آهسته آهسته از متافیزیک جدا شده، یعنی میگه اصلا باید جدا بشه در واقع، ولی چون گفت متافیزیک یعنی متافیزیک علم، ولی علوم انسانی به جهت ماهیتش دیرتر جدا میشه. و اینجا وارد متن ماجرا میشه مقایسه پوزیتیویسم و هیستوریسم. اگر بخوایم ببینیم که شأن نزول و تحریر محل نزاع جدی فلسفه دیلتای کجاست، جایی ما بین هیستوریسیزم قرن 19 و پوزیتیویسم قرن 19. و خلاصش اینه که میخواد عینیت را، ابجکتیویته را از پوزیتیویسم بگیره و هیستوریسیزم را و هیستوریسیتی را از مکتب تاریخی. این را هم بگم هیستوریسیتی ظاهرا در دیلتای هنوز نیست، ولی رگه‌ای از هیستوریسیتی، چون هیستوریسیتی فکر میکنم صراحتا در هایدگر و بعد از هایدگر هست، ولی می شود رگه‌های از هیستوریسیتی را در فهمی که دیلتای مخصوصا از رانکه و درویزن داره، که خودش میگه که درویزن میگفت من میخوام کانت تاریخ باشم، یه عده‌ای میخواستن نیوتن علوم انسانی باشن، یه عده‌ای میخواستن کانت تاریخ باشن. دیلتای میگه من این پروژه درویزن را به پایان میبرم، هیستوریسیتی را از مکتب تاریخی میگیره، عینیت را از پوزیتیویسم میگیره. و مگر غیر از اینه که علوم انسانی یعنی مجموعه معرفتی که هم پاس عینیت را می‌دارد و هم پاس تاریخمندی را. و بعد وارد نسبت بحث، عبارت خیلی صریحی داره در همون کتاب تشکل جهان تاریخی، The Formation of Historical World، میگه که صفحه 440، من وظیفه بنیادی هر تفکری در مورد علوم انسانی را نقد عقل تاریخی می‌دانم. نقد عقل تاریخی یعنی فلسفه علوم انسانی. مسئله‌ای که برای عقل تاریخی باید حل کرد در نقد کانتی عقل به نحو کامل بررسی نشده. ما باید هوای خالص و تصفیه شده نقد عقل ناب کانت را رها کنیم تا بتوانیم حق مطلب را در مورد ماهیت کاملا متفاوت اعیان تاریخی ادا کنیم. و میگه هرمنوتیک در واقع نقشش فهم این جهان تاریخیه، که من بارها این رو بحث کردم، به خاطر همین ازش عبور میکنم، که در واقع علوم انسانی میشه فهم صورتبندی جهان تاریخی در مختصات مفهومی یک فرهنگ و قوم، که اشاره هم کردم توی همون سخنرانی که چه مشکلاتی البته داره که دیلتای ازش عبور میکنه. اینجا اون چیزی که به دیلتای خیلی کمک میکنه، یکی هگل هست، بحث ابجکتیو اسپریت هگل که دیگه تخصص آقای دکتر مسله و دوستان هست، و عبارت صریحی داره که نقد میکنه روح عینی هگل را، میگه روح عینی هگل را من میپذیرم بدون اون پیامدهای متافیزیکیش، من تاریخ و امر اجتماعی را، the social and the historical را تزریق میکنم به این متافیزیکال ابجکتیو اسپریت هگلی و در واقع بنیادی را برای علوم انسانی تمهید میکنم. لب بحثی که دیلتای داره و به عنوان عرض پایانی بنده هم هست، این عبارت بنیادی دیلتای هست. دیلتای شرط امکانی علوم انسانی را اشتراک سوژه و ابژه میدونه در تاریخیت. عبارتش را از خودش بشنویم که کمتر تعریف کنیم. مسئله مهم در فلسفه علوم انسانی از این قرار است: فاهمه چگونه میتواند پدیده‌های تاریخی را درک کند؟ عقل چگونه میتواند بر این بخش از اشیا مسلط شود؟ رابطه‌ای که در اینجا برقرار است اساساً غیر از شناخت مفهومی طبیعت است. حالا این عبارت: مسئله بنیادی آن است که آنچه در وجود ما حضور دارد شبیه چکیده یا فشرده محتویاتی است که تمامیت آن در خود تاریخ قرار دارد. جهان تاریخی همواره حضور دارد و فرد صرفاً این جهان رو از خارج مورد مشاهده و تأمل قرار نمی‌دهد، بلکه خود فرد با آن تافته شده است. ما پیش از آن که ناظر تاریخ باشیم، موجوداتی تاریخی هستیم و فقط به این سبب که موجوداتی تاریخی هستیم میتوانیم ناظر و در واقع سوژه فهم تاریخی باشیم. که من یه جنبندی هم کردم که خیلی ضرورتی نداره دیگه به اون بپردازم. در واقع حرکت از متافلسفه کانتی به نقد عقل محض، از نقد عقل محض به روانشناسی گرایی، از روانشناسی گرایی به هرمنوتیک، از هرمنوتیک به نزاع پوزیتیویسم و هیستوریسم و بعد از اون صورتبندی مفهومی علوم انسانی. رسالت خودش را به عنوان جمله پایانی دیلتا این میدونه که من وظیفه خودم را این عبارتشه در جای مختلف بنیادگذاری فلسفی علوم انسانی میدانم و این کار کمی نیست که ما بگیم چه میشود که علوم انسانی ممکن میشود. دیلتای در مقدمه بر علوم انسانی در تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی در هرمنوتیک و مطالعه تاریخ و در به فهم در آوردن جهان انسانی تلاش میکنه که گامهایی را در این جهت برداره. اون جمله دیلتای را که قبلا هم نقل کردم، این دفعه دیگه آخرین جمله من خواهد بود. دیلتای در کتاب به فهم در آوردن جهان انسانی میگوید که ما عالمان علوم انسانی فقیران غنی هستیم. فقر اشاره به ابجکتیویسم علوم انسانی داره، غنا اشاره به جهان سرشار تجارب زیسته. از اینکه تصدی دادم یه مقداری هم از وقتم بیشتر ناخواسته استفاده کردم، عذرخواهی میکنم از حضور دوستان و همکارانی هم که لطف کردن تشریف آوردن، صمیمانه سپاسگزارم. ببخشید.
خیلی متشکر، استفاده کردیم از بیانات جناب آقای دکتر شجاعی، نکات بسیار ارزشمندی بود. ادامه بحث به این صورت است که هر یک از ناقدین محترم نکاتشون رو عنوان می‌فرمایند و به نوبت آقای دکتر شجاعی پاسخ خواهند داد به نکات. طبق برنامه از آقای دکتر موحد ابتهی درخواست می‌کنیم که مدت 15 دقیقه